كتاب إحياء الموات، كتاب در بيان أحكام إحياء موات، زنده کردن زمین مرده، يعني زمین بایر، زمینی که مال کسی نیست، شخص بیاد اونو احیا بکنه، زنده بکنه، آباد بکنه. و اذا احیا المسلم ارضا مواتا، هرگاه احیا کرد مسلمانی زمین مواتی را، لم يجري عليه ملك مسلم، که جاری نشده بر آن ملک شخص مسلمانی، یعنی قبلا ملک مسلمان نبوده، مال کسی نبوده. مثل مثلا الان تو بعضی جاها میبینیم این زمین بایره، تو کوه، تو دشت صحراست، مال هیچ کسی نبوده. خب حالا شخص میخواد احیا بکنه به اذن الامام و غیر اذنه، با اذن و اجازه امام و یا با بدون اذن و اجازه امام. احیا کرد ملکها، هرگاه که احیا کرد مالکان میشه. و ما لا یستغنی عنه من حریم و طریق، و آنچه که بینیاز نمیشه از آن از حریم و راه، یعنی اینها هم مالکان میشه. هر زمینی که بخوایم احیا بکنیم به حسب خودش حریمی داره. یکی از حریم اون راهشه، باید زمین راه داشته باشه که بریم داخل اون. خب این حقشه. یا چاه، شخصی اومد تو زمین مواتی چاهی کند، خب اون چاه که مال خودشه، اطرافش که حریمشه هم مال خودشه، حریمش که به اندازه ای که مثل قدیم که گاو با گاو آب میکشیدند، خرخره میبستند، خب به اندازه رفتن این گاو و برگشتنش که آب بخواد از چاه بالا بکشه، به اندازه ای که اطرافش حیوانات بتونن جمع بشن، بالاخره اینا حریمش میشن. و الاحیاء ما کان فی العرف عمارتا کاملتا للمحیا، و احیا آنچه که باشد در عرف آبادانی کامل برای احیا شده. خب حالا شخص میگه من این زمین رو برای خودم بر میدارم و میاد دورش سنگ میریزه، سنگ چینی میکنه، میگه این مال منه. ممکنه که یک هکتار هم برداره یا سیم خاردار بکشه که اینا مال منه. آیا با چنین کاری کردن شخص مالک میشه؟ نه. به اندازه ای که او احتیاج داره مالک میشه، و اون احتیاج به این شکله که بیاد آبادش بکنه، احیاش بکنه. پس به حسب غرض و مقصودش آباد کردن تفاوت پیدا میکنه. مثلا اگر میخواد خانه ای بسازه، یعنی این زمین رو برای خودش انتخاب کرده، این زمین بایر که احیا بکنه، چه کار میخوای بکنی؟ میخوام خونه بسازم. خب خونه در همون عرفی که در اونجاست، خونه چطوری ساخته میشه؟ یعنی یک اتاقی باشه و سقفش گرفته بشه. اگر سقفش گرفته نشه هنوز خانه گفته نمیشه. یک حمام توالت داشته باشه. میگیم احیا کرده، چون که در چنین خانه ای میشه زندگی کرد. حالا میگیم تو زمین رو احیا کردی مالکی. اگر میخواد برای زراعت، خب فقط اطرافش خاکریزی بکنه، میخواد جو بکاره، گندم بکاره، خاکریزی بکنه یا سیم خارداری بکشه که حیوانات دیگر نتونن بیان، و بعد شروع بکنه به آباد کردنش، گندم یا جو بکاره. خب این میگیم احیا کردین زمین رو. یا میخواد باغ بکنه، میگم میخوام این زمین رو به دولت، میگم زمین میخوام. خب انتخاب کردم برای خودم این زمین بایر، مال کسی نیست، 1000 مترم هست. چیکار میخوای بکنی؟ میخوام که باغی بسازم یا نخلستانی داشته باشم. خب حالا به حسب عرف، اگر باغ دیوارکشی میخواد، تو عرفشون دیوارکشی باید میکنه و باید درختم بکاره، نه اینکه دیوارکشی بکنه و مثلا به گمان خودش فریب بده و بعد چیزی نکاره. نه، کاشتن درخت دیگه مهمه، برای نخلستان میخواد نخ باید بکاره، و الا دولت به او، یعنی این کارهایی که گفتیم انجام نداد، دولت به او مهلت میده که یا احیا بکن یا از دستت کشیده میشه. توجهی نکرد، از دستش کشیده میشه. پس همینطوری نیست که شخص بیاد زمینی رو دید همینطور به 1000 متر اینجا بردارم برای خودم، چون که مال کسی نیست، سنگریزی میکنم و مثلا یا دیوار کشی میکنم و میذارم تا قیمت بیاره، یا برای بچه هام و نوه هام مثلا. نه، اینطوری نیست، باید احیا بکنه واقعا. اینطوری یک نفر میاد 1000 متر اینجا برداشت، 1000 متر اونجا برمیداره، 10000 متر اونجا برمیداره، ولی هیچ کدوم 20 سال 30 سال میگذره احیا نمیکنه هیچ کدوم، فقط برای روز مبادا گذاشته و گذاشته که یه وقتی قیمت بیاره. پس احیای زمین مواد به این شکل نیست، و اگر این کار رو بکنه دولت از دستش میتونه بکشه. ولا یملک و مالک هم گفتیم نمیشه، ولا یملک ذمی و بالاحیاء، و مالک نمیشه ذمی با احیا کردن. شخص ذمی با احیا کردن زمینی مالک نمیشه، ذمی دیگه مشخص کافره. و اذا عادت بعد الاحیاء مواتن لم یزول عنها ملک المحیی، و هرگاه بعد از احیا کردن دوباره موات شد، یعنی زمین بایر شد، همه خراب شدن اون کارهایی که انجام داده بود، دوباره زمین صاف شد، زایل نمیشه از آن ملک احیا کننده. یعنی الان باغ درست کرد، واقعا هم باغ درست کرد، 1000 متر از دولت درخواست کرد، انتخاب کرد، دولت بهش داد و احیا کرد، درختانی کاشت. خب 10 سال کار کرد، بعد مثلا قحطی شد، بارون نیومد، نتونست اداره بکنه، دوباره همش 4 سال 5 سال گذشت، همه درختان مردند و هیچی باقی نموند. خب دوباره زمین بایر شده، مواد شده، پس هنوز دیگه ملک خودشه. وقتی که احیا کرد یک بار دیگه ملک خودشه. خب حالا میخواد الان احیا بکنه یا نکنه، حالا میتونه. و من اخت عمواتن لم یملکو الا بالاحیاء، و کسی که جدا کرد زمین مواتی را، قطع کرد برای خودش، یعنی جدا کرد زمین مواتی را، لم یملکو الا بالاحیاء، مالکان نمیشه مگر با احیا کردن، همونطور گفتیم. الان جدا کرده، انتخاب کرده برای خودش این قطع زمین 1000 متر برای خودم میخوام. خب اینطوری که گفتیم نیست که بگه برای خودم میخوام دیگه مالک بشه، نه، مالک نمیشه تا اینکه احیا بکنه، و احیا کردن صفتش فرق میکنه. برای خونه میخواد فرق میکنه، باید اتاق ببنده. برای زراعت میخواد، خب هیچی نمیخواد، فقط اطرافش خاکریزی بکنه و بعد زراعت بکنه. برای باغ میخواد، خب بستگی داره که دیوار کشی میکنن تو اون شهر، تو اون منطقه نمیکنن، چون بعضی جاها دیوار کشی بلند نمیکنن، مثلا تا نصف کمر مثلا دیوار کشی میکنن، یعنی 1 متر، 1 متری تقریبا، 1 متر 20 سانت مثلا. خب بالاخره صفت احیا فرق میکنه، برای چی میخواد. وقتی که احیا کرد حالا مالک میشه. و کان اولا به احیایه من غیره، و اولاتر به احیا کردن اون از دیگری. حالا انتخاب کرده برای خودش این قطعه زمین، هنوز احیا نکرده، یه نفر دیگر بعد بخواد دست بذاره، میگیم اون اولی اولاتره، اون اولی اولاتره. خب حالا دولت به او فرصت میده تا اینکه احیا بکنه. اما اگر دولت دو فرصت داد و فرصت داد و اما او خودش تعلل کرد، خب حالا اولویت از او برداشته میشه، یعنی دولت از او بر میداره به اون نفر دوم که تو نوبت به اون میده. فان غلبه علیه من نحیه هم ملک المحیط دون المقته. خب حالا اگر غلبه کرد به او بر او کسی که احیا کرد آن را، مالک آن میشه احیا کننده به غیر از اون اقطاع کننده، جدا کننده. خب حالا شخصی انتخاب کرد برای خودش، گفت این زمین، این خطه زمین برای منه، و یک سنگ این طرف گذاشت، یعنی مستطیل شکل زمینه هر زاویهش یک سنگی گذاشت و گفت این من اقطاع کردم، یعنی جدا کردم که احیا بکنم. بعد یه نفری غلبه کرد و زودتر آمد احیا کرد، همون اون که احیا کرده مالک میشه، چون که احیا کرد، و اون که فقط جدا کرد مالک نمیشه، چون که جدا کردن اونقدر مهم نیست، مهم اینه که جدا کردی احیاش بکنی فورا، نه اینکه جدا کردی و بذاریش. ولا یجوز اقطاع المعادن ظاهرته، و جایز نمیشه اقطاع، یعنی جدا کردن معادن ظاهری. خب منظور اینجا اینه که معادنی که ظاهره، مانند نمک، معدن ظاهریه، یعنی روی زمین ظاهره، میتونی برداری برای خودت، یا مانند گوگرد روی زمین ظاهره، نه اینکه مانند طلا و نقره است که بخوای بکنی و بکنی تا اینکه برسی مثلا به اون معدن طلا. پس معادن ظاهری جایز نمیشه اقطاع، یعنی بخشیدن معادن ظاهری جایز نمیشه از طرف حاکم، از طرف حاکم به کسی. دقت بکنید، منظور ولا یجوز اقطاع المعادن ظاهرته، معادنی که ظاهره شخص نمیتونه برای خودش جدا بکنه، چونکه چیه؟ و الناس فیها شرع شرعون، و مردم در آن یکسانند، همه مردمه، این دیگه همه نیاز دارند، برای همه است، مانند آب که میگیم برای همه است، یعنی همینطور. پس نمیشه، و دولت هم نمیتونه به کسی ببخشه. و یجوز اقطاع المعادن الباطنه اذا راه الامام صلاحان، و جایز میشه اقطاع معادن باطنی، یعنی بخشیدن یا جدا کردن معادن باطنی. باطنی مثل گفتیم طلا و نقره که باید کنده بشه، یا آهن باید زمین کنده بشه تا بهش برسیم، اگر امام مصلحت دید آن را، این میتونه واگذار بکنه. و من احیا معدنن، کسی که معدنی رو احیا کرد ملکه او، مالک آن میشه. ظاهرا کان و باطنن، فرقی نداره که آن معدن ظاهری باشه یا باطنی باشه. خب این گفته مصنف رحمه الله معتمد نیست، بلکه معتمد در مذهبمون اینه که معدن ظاهری باشه یا باطنی فرقی نداره، مالک شخص مالک آن نمیشه، مالک آن نمیشه. فإن عامل عليه بالنسبة لم يجوز. خب حالا میگه اگر بعد از این که حالا مالک معدن شد، مالک معدن شد، خب عامل عليه، فإن عامل عليه، پس اگر با کسی قرارداد بست به نصف که نصف نصف میشه، لم یجوز، جایز نیست. و کان جمیع له، و تمامی آن برای خودشه. و للعامل اجرت مثله، و برای عامل اون کسی که کار کرده در معدن اجره مثل داده میشه. بعد در مورد متن قبلی فراموش کردیم توضیح بیشتر بدیم، یک توضیح یعنی نیاز داشت که گفت و یجوز اقطاع المعادن الباطنة اذا رآه الامام صلاحا، جایز اقطاع معادن باطنی هرگاه امام مصلحت دید آن را. خب اینجا اقطاع یعنی امام بده به کسی، منظور دیگه اینجا اقطاع برای تملیک نیست، دقت بکنیم، برای تملیک نیست، یعنی دیگه اون شخص مالک نمیشه. پس چطور امام مصلحت میبینه اقطاع میکنه میده به او مدت دار؟ مثلا میگه 1 سال، میگه 2 سال، به این شکل. خب بعد که گفت من احیا معدنا ملکه، کسی که معدنی را احیا بکنه مالک آن میشه، ظاهری باشه معدن یا باطنی، اما گفتیم مالک آن نمیشه بنابر معتمد تو مذهبمون، بلکه چی ظاهری چی باطنی باشه فرقی نداره، مالک نمیشه. فإن عامل علیه بالنصف لم یجوز، پس اگر طبق این قول که مالک میشه، گفت طبق این قول که مالک میشه، میگه اگر با کسی قرار داد بس با نصف جایز نمیشه که بره کارگر بگیره، کارگر کار بکنه، بعد هرچی از معدن به دست آمد نصف نصف باشه. میگه درست نمیشه. و کان جمیعه له و للعامل اجرت مثلی، تمامی آن مال خودش میشه و اجره مثل برای عامل باید منظور بکنه. ولو وهب له ما عمله رده العامل ولا اجرت له. خب اگر هبه بکنه، ولو وهب له ما عمله، اگر هبه بکنه به عامل آنچه که کار کرده در اون، یعنی حالا عامل کار کرد، نگفت نس نس، بلکه هبه کرد به او، آنچه که کار کرده هبه کرد به او، رده العامل ولا اجرت له، عامل اونو بر میگردانه و اجره مثل به او تعلق نمیگیره، یعنی به عامل تعلق نمیگیره. بعدم دقت بکنید، باز گفتیم این هایی که الان گفت همش بنابر اون قولی بود که گفت و من احیا معدنا ملکه ظاهرا کان او باطنا، گفت کسی احیا بکنه معدن مالک آن میشه، ظاهری بشه یا باطنی، بنابر این قول، و گفت این قول ضعیفه. وإذا حمل الإمام مواتا لترعاه المواشي منع من إحيائه غيره. وهرگاه حفظ و منع کرد امام زمین مواتی را تا اینکه بچرند در آن حیوانات، منع کرده میشه از احیای آن دیگری. پس نمیدونه وقتی که امام مشخص کرد، گفت که این زمین 1 هکتاره، از اینجا تا اینجا 1 هکتار، این دیگه ممنوعه، چراگاه حیوانات ما قرار دادیم، ممنوعه کسی احیا بکنه. پس کسی نمیتونه احیا بکنه. و من فضل من مائه ما یستغنی عنه حرم علیه منع الحیوان منه. و کسی که من مائه از آب او، یعنی آب زمین او، فضل زیاد شد، ما یستغنی عنه، آن مقداری که بی نیازه از او، یعنی چاه داره تو ملک خودشه، الان مثلا من زمینی دارم، تو زمین من چاه خودم هم کندم اون چاه رو. خب آب این چاه که زیادتر از حاجات من، باید بدم به زیروح. خودش میگه حرم علیه منع الحیوان منه، حرام بر او که منع بکنه حیوان از آن. پس انسان یا حیوان، اینهایی که زیروحن، نمیتونه نده بهشون. اما شروطی داره که تو ابو شجاع 3 شرط رو خوندیم، که گفت از حاجتش زیادتر باشه، که این شرط خودش گفت. بعد دیگه گفتیم برای زیروح باشه، برای انسان حیوان باشه. و بعد هم تو چاه باشه یا چشمه باشه، نه اینکه مثلا تو حوزه، تو برکه است، نه، اینا ملک خودشه. بعد هم این چاه آبش جایگزین میشه، که طبیعتاً چنینه، یعنی آب بخوایم بکشیم دوباره مجانی جش میزنه از زمین. خب این شروط باید داشته باشه. اگر این شروط دارا بود، حالا واجبشه که بده، اگر نده حرامشه. اما به درختان نه، واجبش نیست. مثلا تو همون نزدیکی ها یه نفری دیگر باغ داره، درخت داره، آب میخواد برای درختان خودش، اینجا واجبش نمیشه بده. و بعدم وقتی گفتیم واجبشه، خود اون شخص، نه مالک، خود اون شخص میاد از بالای چاه آب برای خودش میکشه و میخوره، یا برای حیواناتش، به حیواناتش میده که بخورن. و یعنی لازم مالک نیست که دیگه بکشه، فقط راه رو باز میذاره. خب پس با این شرایط واجبش میشه که آزاد بگذاره به اون اشخاصی که نیاز دارن به آب، و اگر این کارو نکنه حرامشه.